خودآگاهی اجتماعی نسبت به حق خود در یک حکومت ایجاد کرده و یک جریان در واقع فعالانه پدید آورده برای ایستادگی بر سر حقوق دگراندیشان. و دقیقاً مسئله همینه، شما جامعه‌ای که به حقوق دیگری، این دیگری با هر اندیشه و با هر ایدئولوژی یا سیاستی به حقوق اونها پایبند نباشه، حکومتی که خود رو موظف نکنه در مقابل حقوق شهروندانش، این همواره به خشونت می انجامه. ما تجربه سالها نه تنها در دوران جمهوری اسلامی بلکه استبداد پیش از اون، همه این باری که روی دوش این جامعه هست ما رو موظف میکنه با مسئولیت بیشتری در زمانه حال، در زمانه جنبش زن زندگی آزادی که یکی از پایه‌هاش دادخواهیه، با این مسئله روبرو بشیم و حق همه رو برای زندگی و در واقع یک جوری برخوردار بودن از حقوق بشر در جامعه به رسمیت بشناسیم، وگرنه دوباره همون چرخه خشونت که دقیقاً به درستی اشاره کردند آقای مقدم، از همون روزهای اول انقلاب شکل انتقام کشی به خودش گرفت و اون اعدام‌های بی‌رویه و وحشیانه رو در واقع انجام داد و راه دادخواهی رو به شکلی کور کرد. اگر در اون ابتدای انقلاب با احترام به موازین حقوق بشر دادگاه‌های عادلانه‌ای برگزار می‌شد، با حق داشتن وکیل و بعد حقایق روشن می‌شد در مورد آنچه که اتفاق افتاده بود و خب در باورهای من به هیچ وجه هیچ کس اعدام نمی‌شد، شاید جامعه ما مسیر دیگری می‌پیمود و به این سنگلاخ خشونت نمی‌افتاد.
آقای امیری مقدم، مطرح کردن این موضوع رو به طور کلی و پافشاری بر اون در مقطعی که بارها تاکید میشه همه گروه‌ها در این شرایط، در این وضعیت فعلا گرد هم بیان، به نظر شما اصولا محملی میتونه داشته باشه؟ اونم در مورد دادخواهی که یک مسئله جهان شموله.
خانم فروهر به خوبی به نظر من توضیح دادن، در واقع این جنبش زن زندگی آزادی که در واقع یک جنبش حقوق بشری است، یعنی که برخلاف حالا انقلاب 57 که مسئله ایدئولوژی یا افکار سیاسی یا شخصیت‌های سیاسی بسیار برجسته بود، در حال حاضر مسئله حقوق بشر هست که در بطن این جنبش قرار داره. و من فکر می‌کنم که به خوبی خانم فروهر هم اشاره کردن که این جنبش دادخواهی که از همون دهه 60 آغاز شد، یعنی من میتونم بگم کسانی که پرچم دادخواهی رو تا امروز آوردن از همون دهه 60 بعد وقتهای زنجیره‌ای، خود خانم فروهر یکی از افرادی هستن که به نظر من نقش مهمی ایفا کردن. بعد میرسیم به مادران دادخواه، هم مادران پارک لاله، اعتراضات آبان ماه، تا رسیدیم به اینجا. به همین دلیل جنبش دادخواهی نقش بسیار مهمی ایفا کرده در شکل دادن به این جنبش زن زندگی آزادی و این انقلابی که حالا امیدوارم در آینده حالا نه چندان دور به ثمر برسه. ولی به همین دلیل کلن زیر سوال بردن حق دادخواهی هر کسی بدون توجه به موضع سیاسی، حالا گروهی یا شخصی فرد، این یک بحث انحرافی است و کاملا با فلسفه جنبش زن زندگی آزادی در تضاده. ما نمیخوایم که این حکومت بره، حالا یک حکومت دیگه بیاد و دوباره همون جنایات رو تکرار کنه علیه افراد دیگه. ما میخوام به طور کلی، من فکر میکنم مردم ایران خواستار یک تغییر بنیادین هستند، نه در شکل بلکه در کل محتوا. و اینکه خب احترام گذاشتن به حقوق انسان‌های دیگه در جامعه بدون توجه، بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی، این خیلی مهم هست و من امیدوار هستم کسانی که حالا در ائتلاف‌های سیاسی هستند اینو مد نظر داشته باشند که مسئله حقوق بشر یک مسئله، در واقع یک مسئله کلیدی در این جنبش است و ما نمیتونیم هیچ کدوم از مفاد حقوق بشر رو زیر سوال ببریم، از جمله مسئله دادخواهی.
خانم فورر، نظر شما در همین موضوع چی هست؟ در مقطعی هستیم که تاکید میشه باید اتحاد بین تمام گروه ها پیش بیاد و میان این مسئله رو مطرح میکنن، دادخواهی رو میخوان محدودش بکنن به یک جنبش خاص.
به نظر من دقیقاً یک روش انحرافی است و مسلماً پایبندی به جنبش زن زندگی آزادی نیست چنین حرفی، بلکه یک رویه است برای تغییر قدرت و نه تغییر ساختارهای قدرت، که اون چیزی است که در واقع جامعه ایران در پیشه. این یک تحول اجتماعی عظیم در ایران که هر کسی حامل اون بایستی باشه، خودش رو موظف بدونه برای تعهد به اون هدفهایی که ما رو به تکثر میتونه، به احترام به تکثری که در جامعه ایران وجود داره در همه زمینه ها و حالا اینجا در زمینه سیاسی، تکثر بایستی هر اتحادی اگر که قراره که آینده بازی رو قول بده بایستی به این تکثر نه فقط به زبان بلکه به این و واقعیت متعهد باشه. چطور میشه به تکثر متعهد بود و گروهی رو در همین ابتدا حذف کرد و حتی حق دادخواهی اونها رو نادیده گرفت؟ من به عنوان کسی که این درد رو میشناسه که چقدر تلخه که شما عزیزانتون به خشنترین شیوه ها توسط حکومتی کشته بشن، میدونم که این چه رد تلخی از خشم، بخت و در واقع درد بر جا میگذاره چنین رهنمودهایی که واقعا ضد انسانی، غیر اخلاقیه.
آقای امیری مقدم، میدونیم که به هر حال اعضای یک گروه سیاسی ممکنه افراد ساده‌ای باشن که به دلایل خاصی به اون گروه پیوستن. الان وقتی که میان مطرح میکنن یک یا چند گروه رو، میگن اصلا شما مطرح نباید باشید، اصلا دادخواهی هم حق ندارید بکنید، این رو در واقع به نحوی دارن حتی اون افراد ساده‌ای رو که به دلایل خاصی به یک گروه پیوستن رو هم از یک حق عمومی محروم میکنن.
به طور کلی مسئله کرامت انسانی مربوط میشه به همه انسان ها. ما هیچ فرقی قائل نیستیم بین افراد بر اساس حالا ایدئولوژی، بر اساس تعلق اتنیکی یا هر چیز دیگه. من فکر میکنم به طور کلی کسانی که چنین حرفهایی رو مطرح میکنند شاید اون درد رو هیچ وقت لمس نکردن. من فکر نمی کنم که فردی که خودش عزیزی رو از دست داده حق دادخواهی رو از کسی دیگه بخواد بگیره. چون که ببینید، ما همیشه صحبت از همدلی و همبستگی می کنیم. همدلی و همبستگی وقتی به وجود میاد که همه ما به اون درد و رنجی که بقیه و به خصوص کسانی که از لحاظ سیاسی با ما موافق نیستن، درد و رنج اونها رو به رسمیت بشناسیم، اون موقع است که این همدلی به وجود میاد. این درد مشترک که خانم فروهرم بسیار خوب بهش اشاره کردند. ولی اصلا جدا از این که فرد یک فرد هست یا اینکه عضوی از یک سازمان هست یا یک مذهب هست یا یک دیدگاه ایدولوژیک یا سیاسی، هیچ فرق نمی کنه. حقوق بشر برای همه هست، حق دادخواهی هم برای همه.
بله، ممنونم از مهمانان این برنامه، خانم پرستو فروهر و آقای محمود امیری مقدم که با ما همراه بودند. متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.